بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله المعصومین و اللعن علی اعدائهم. مرحوم صدر المتعلهین بر رد فاضل غوشچی در مسئله حل وجود ذهنی فرمودند ماهیت بر دو قسم از نظر داشتن افراد و نداشتن تکثر افراد بر دو قسم است. یک قسم از ماهیات برهان قائم شده که نوعشون منحصر در فرد است، مثل عقول طولیه که نوعشون منحصر در فرد، یا افلاکی که معتقد بودند هر فلکی یک فرد بیشتر ندارد، تخیل می کردند که صورت نوعیه فلکیه مانع از تکثر و تعدد است. ماهیتی که متکثر الافراد تکثر افراد را بیان کردند که از راه عوارض و لواحق است. زید و عمرو که از افراد ماهیت انسانند، زید همون انسان است، النهایه با کمیت کزا، کیفیت کزا، دارای اضافه کزا، وضع کزایی، انسان زیدی شده است. و امرم همون انسان است، اما مقدار امر، کیفیت امر، وزن امر، اضافه امر، وضع امر مخالف با این زمائمی که به زید انسانی ملحق شده مخالف آن است. اگر شما این زمائم ورداشتی، زید و امر می کنند با هم آشتی و یک می شوند. بناءً علی ذلک افراد ماهیت متشخص و ماهیت در دار خارج مخلوطتون به زمائم، و انما این ماهیت هنگامی کلیت و اشتراک پیدا می کند که معری و مغشری این ماهیت را برهنه از این زمائم کند و اون مغشر این پوسته ها را از اندام ماهیت و در آورد. در این صورت کلی می شود و بدون تردید اون معری و مغشر که می خواهد تعریه کند و تقشیر، معرا یعنی ماهیت مجرد از لبوسات و غشا و زمائم، این ماهیت پیش اون معری حضور دارد، حصول دارد، و حصول این ماهیت عین وجودش برای اون معری که ذهن است می باشد. بناچار ماهیت معرا این قائم به ذهن و حال در ذهنه، و آقای فاضل غوشچی که تصور کرده بودن انسان انده یعنی ذهن انسانی وقتی که ماهیاتی را ماهیتی از ماهیات را تصور می کند یحصل له شیئان، یکی حال در ذهن او می شود، یکی هم حاصلون که حصول شیئین فی المکان خیر، شیء واحد حاصل می شود حصول اونم به این کیفیتی که بیان شد می باشد. ثم لیت شعری، از آقای فاضل قوشی سوال می کنیم، اگر یک مجرد قائم به ذات با مجرد دیگری قرین شد، از کجا شما می گویید اون اولی حال در نفس مجرد و اینکه فرض کرده ای مستقل نفس را ظرف قرار میدی و اون را مظروف، چرا بالعکس نباشد، اون ظرف باشد و نفس مظروف باشد؟ و به علاوه مسئله ظرفیت و مظروفیت به این معنا که ظرف مباین ما با مظروف باشد در اجرام و مقادیر می آید، مربوط به عالم جرمانیت و هیولویت و مجردات. این چنین مسئله ظرفیت و مظروفیت را ندارند. بلی، اگر کسی قلبش روشن شد به اون بیانی که ما در آغاز وجود ذهنی اشاره‌ای به اون بیان و مبدأ برهان کردیم که نفس انسانی نسبت به صور محسوسه و صور متخیله فاعل مبدأ و خلاقیت دارد، یعنی نفس انسان است که از طریق ابصار زید را مواجه با زید می شود، نفس انسانی صورت این زید را خلق می کند در خودش، صورت این باغ را می آفریند، صورت این شهر را می آفریند، صور جزئیه محسوسه را می آفریند، کما اینکه صور متخیل را هم می آفریند، صوری را که خود می بافد، اعلام یعقوت نشرن علا رماه من زبرجد، این می بافد، یک پرچمی درست می کند، پارچه اون پرچم را یعقوت فرض می کند و خلق می کند، وقت علا رماه من زبرجد، کما اینکه صور محسوسه را در خود می آفریند، در سوق خود یک دیو هفسر هم می آفریند، یک دریای از زیبق هم ایجاد می کند. این به خلاقیت نفس است و با این مبنای ما که بعداً روی این مبنا ما بحث خواهیم کرد، کثیری از اشکالات منتفی می شود. این خلاصه بیانی است که مرحوم آخوند علیه الرحمه فرمودن و درباره این بیان اقامه برهان خواهند کرد. علامه بزرگوار طباطبایی قدس سره ایشون توضیح می دهد مطلب صدر المتعلهین را که مقداری که به عرضت رسوندم بعدن اشغال می کند به صدر المتعلهین و بعدن اشغال می کند مطالب غالیه و نفیسه ای را ایشون بیان می کنه. ایشون می فرماید نظر مرحوم آخوند راجب به صور جزئیه این است که نفس نسبت به اونها خلاقیت دارد، و اما راجب به صور کلیه یعنی مفهوم کلی انسان مفهوم کلی فرس، مفهوم کلی ملک، مفهوم کلی فلک، ماهیات کلیه را و عقیده صدر المتعلهین اینه که نفس انسانی در برخورد و مواجهه از طریق آلات بدنی و قوای بدنی با خارج، دنیای خارج، این استعداد پیدا می کند که صور کلیه را در عالم دیگر، این صور کلیه را ادراک می کند، یعنی همون مثل نورانیه افلاطونیه را اونها را مشاهده می کند. چون مشاهده می کند اونها را عن بعد مشاهده می کند، مفهوم انسان خیال می کند مفهوم انسان را یافته که قابل انطباق بر کثیرینه، ولی در حقیقت با مواجهه با زید و عمرو بکر نفس اشتعال پیدا می کند، استعداد پیدا می کند، روزنه ای از اون عالم غیب برویش باز می شود. این مثال انسانیت، مثال انسانیت را ملاحظه می کند در اون نشأه دیگر. و چون ادراک انسانی ضعیف است اون مثالی که ملاحظه می کند، این عن بعد که مشاهده کرده براش تردید جلو می آید، همون تردید منشأ انطباق این مدرکش می شود بر زید، بر عمر، بر تقی، بر نقی، بر حسن، بر حسین. عیناً مثل انسانی که عن بعد بخواهد یک سیاهی را مشاهده کند، این احتمال می دهد که این سیاهی زید باشد، این عمر باشد، این خالد باشد، این ولید باشد. اینجا هم نفس انسانی عن بعد که مشاهده کرده رب النور را، یحتمل که دوره ادراک ضعیفه، تردید جلو می آید، یحتمل جلو می آید، یعنی تاب تحمل اینه دارد که اون منطبق بر آقای زید بشه، عمر بشه، خالد بشه، ولید بشه. ببین نظریه صدر المتعلهین راجع به مدرکات، پس می بینی تقسیم شد. در باره صور جزئی نفس را خلاق می داند و در باره صور کلیه، عناوین و مفاهیم و کلیه، یعنی ماهیات و کلیه نفس انسانی مشاهده می کند اون مثل نوریه را و ارباب انواع را می بیند و اون رب النور را چون عن بعد مشاهده کرده، ادراک ضعیف است. این ادراک ضعیف منشأ تردید می شود و هل الکلیو الا المغول علی سبیل تردید، این علی سبیل تردید منطبق می کند بر افراد خارجیه، ولی بر صدر المتعلهین ایشون می فرماید دو اشکال وارد می شود. اون اشکال را ما نقل می کنیم و حضرت ایشون اشکال را رد می کنند. اشکال اول این که به ایشون عرض می کنیم، یعنی به صاحب اسفار علامه طباطبایی اشکال می کند که مسئله علیت و معلولیت مربوط به دنیای خارج است، به دار خارج است، و اما موطن ذهن مسئله علیت و معلولیت در اون راه ندارد. و خود جناب صدر المتعلهین در مبحث جعل خواهد آمد، ایشون هم می فرماید جعل تعلق به خارج میگیرد و اما به موطن ذهن و جهان باطن و نفسانی مسئله جاهلیت راه ندارد. بنابراین برای چه و به چه دلیل شما میفرمایید نفس جاهلیت و خلاقیت دارد، صور جزئیه را در موطن نفس میآفریند؟ اینها را اشکال دوم این که ایشون جلوتر فرمودند صدر المتعدهین و بعدها هم تصریح می کند که وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی ضعیف است. در مقام مقایسه وجود ذهنی با وجود خارجی، اینها با هم مباینت و مخالفتی که دارند، مخالفت و مباینت اینها در ضعف و قوه است، زیرا وجود خارجی منشأیت آثار برای آن است و اما وجود ذهنی آثار مطلوب و مرغوبه بر وجود خارجی را ندارد و به همین دلیلم میگوید وجود ذهنی نادار آثار وجود خارجی. از اون طرف هم بیان میکنید که وجود مثالی و وجود برزخی اقوا از وجود خارجی است. اگر وجود مثالی که عین همین زیدی که به قول شما یا صدر المتعلهین خلق می کنم صورت او را در عالم مثال اصغر، این می آفرینم خلقش می کنم، وقتی که این من می آفرینم موجود مثالی، پس این موجود مثالی می بایستی اقوا باشه، برای اینکه وجود مثالی است و وجود مثالی را شما اقوا می دانی. از اون ناحیه از اون جانب هم می گوید این چون وجود ذهنی است از اف از وجود خارجی است. فهذا الوجود، این وجودی که به قول شما به خلاقیت نفس آفریده شده، چون وجود ذهنی است از اف از خارج و چون وجود مثالی است اقوا از خارج. و هل هذا الا المناقضه، که شیء واحد اقوا و شیء واحد هم از اف باشه. ولی آقای طباطبایی میفرماید این دو اشکالی که بر صدر المتعلهین میشه کسی بکند، این دو اشکال مدفوعون به این تقریبی که ما بیان میکنیم. خلط کردند اونهایی که چنین اشکالی توی ذهنشون آمده، خلط در فهمیدن معنی وجود ذهنی کردن. وجود ذهنی یک وجود قیاسی است، یعنی اینی که ما نامش وجود ذهنی میگذاریم وقتی که مقایسه با خارج می شود، اون آثاری که به حمل شایع بر این موجود بار می شده، اون آثار را وجود ذهنی ندارد. آقای زید در دار خارج جوهر بوده است و جوهر به حمل شایع بر آقای زید صدق می کرده، زیرا حمل شایع مظهر اثر است، اثر نشانده است. آقای زید در دار خارج جوهر بوده، یعنی بی موضوع بوده، لم یکن له موضوع اون جوهر ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع، زید این طور بوده. آقای زید حساس بوده، به حمل شایع متحرک بالاراده بوده، به حمل شایع آقای زید خارجی آکلون و شاربون و زاربون و سایر کمالات ثانویه بر آقای زید به حمد شایع بار می شده. و اما صورت ذهنیه از آقای زید در نفس من، این جوهریت به حمد شایع بر او صدق نمی کند، یعنی آثار خارجی جوهریت را ندارد، مصداق حساسیت نیست، مصداق متحرک بالاراده نیست به حمد شایع. این معنی وجود ذهنی اینه، یعنی با مقایسه اون آثار خارج در اون نباشد. ولی خود این موجود ذهنی جهت دیگری دارد و اون جهت عبارت از این است که خود را بدون مقایسه محاسبه کنیم. این در این محاسبه دوم ممکن است خصیصه ها و آثاری داشته باشد، نه اینکه وجود ذهنی یکسر بلا اثر باشد. این وجود ذهنی یکی از آثارش این است که طرد عدم می کند از ذهن من، یعنی ذهن من با نداشتن این صورت نادار بوده، عالم به این صورت نبوده. حالا این صورت که نفس من خلق کرده، این صورت یه نحوه عدم و ناداری را از من طرد کرده است. ها؟ اینطوره. و این صورت صورتی است مجرد. اون گرفتاری که زید خارجی دارد تب می کند، می لرزد و مرگش می گیرد و پوسیده می شود، و اما این صورت ملکوتی نفسانی من، اون عوارض ماده و مدت در این نیست. و همچنین و همچنین پس این صورت ذهنیه لهو لها حیثیتان، با حیثیتی وجود ذهنی است، آثار مرغوبه خارج را ندارد. به حیثیت نفسیش، یعنی حیثیت غیر قیاسیش اگر ملاحظه کنی، در این حیثیت خود دارای شخصیتی است تارد عدم و یه سلسله اوصاف دیگری بر او بار می شود. بناهن علازالک در این محاسبه، یعنی محاسبه دوم، این صورت کذایی از موجودات خارجیه است و نفس انسانی هم که از موجودات خارجیه است و علیت و معلولیت و قطع در نشأه خارج، نه به محاسبه ذهنیه. اون ذهنیت امرون قیاسیون و این جنبه دوم امرون نفسیون و خارجیون. فوقعت العلیت و المعلولیه در خارج واقع شده است، منتها این معلول یک محاسبه قیاسی دارد، اذا قیسب خارج آثار خارج را ندارد. و اون مناسبت ما ذهنش میگوییم و از خارج به اون مناسبت، اما با حیثیت نفسیش ملاحظه کنی، حیثیت خودیتی که دارد ملاحظه کنی، موجود اون خارجیون و علت اونم نفس بعقیده مرحوم آخوند، فالخارج سار علتا للخارج. اینجا بله کجا مولا شعاع نفس شماست، همونطوری که زیر لامپ واقع شده، این نور از لامپ تراوش میکنه و قائمه با لامپه، این شعاع، اونم به عقیده ی آخوند این صورت زیدی خلق شده، پرتو نفس جناب عالی است، قائم به نفس جناب عالی و هر دو موجود خارجی از نه. ثم مرجع البصر کرتن اخرى، میبینین ذهن، یعنی ذهنه، معنی ذهنی یعنی آثار خارجی. اما بدون این مقایسه موجود خارجی و حلیل وجود الا المنشئیت للآثار، موجود یعنی منشئی آثار، وجود مسابقه با فعلیت. در مقایسه اون یکی اثر اینه ندارد، نامش ذهن میگذاری. فلذا حضرت علامه طباطبایی قدس سره میفرماید این محاسبه، محاسبه دوم، در اینجا یه سلسله مسائلی پدید میآید که عنوان کردن اون مسائل عیبی ندارد، بعدها مسبب برهان واقع می شود. و اون این که حضرت ایشون می فرماید پس وجود ذهنی بودنش یه امر قیاسی شد. حالا این در صورت غیر قیاسیت این مسئله جلو می آید که در کتاب علم اونجا باید بحثش کنیم. این شیئی که تارد عدمه و علمه، آیا این کیفه؟ کما هو المشهور العلم از مقوله کیفه، یا نه کیف نیست، این اصلا وجود مثالی است و اگر وجود مثالی شد دیگه وجود است و الوجود و مقابل ماهیته. ممکنه کیف بر این صدق بکند و بالعرض صدق کند یا نه، اینی که نام شما علمی گذاریم کیف نیست، وجودم نیست، بلکه اگر از مقوله جوهر صورت جوهریه برای نفس ما می شود، اگر از مقوله عرض است صورت عرضی از برای نفس ما می شود. این در کتاب علم، مبحث علم باید روشن بشود. مطلب دوم این که آیا معلوم به این علم چیه؟ همون موجود خارجی معلومه این در مواجهه من با آقای زید، این نفس من یه فعالیتی میکنه، مکان از زید میگیرد، مثلا جهت از زید میگیرد و زید در سوء نفس من، در شعاع نفس من پدید میآید. اینه، یعنی من محسوس خارجی اون را مییابم، یا نه خیر، این در مواجهه آلات در راکه من، قوای نفسانی من با موجود خارجی استعداد پیدا می کند که نفس من نظیر این فرد را می آفریند، جزئی را که آخون می گوید، اونی را که من می یابم معلومه به ذات من، اون صورت نفسانیه مثال اصغر است در مقابل مثال اکبر. یا خیر، اصلا من که خیال میکنم زید خارجی را میبینم، اون زیدی که در عالم برزخه وجود برزخی دارد، در خیال منفصل نامش میگذارن، اونجا زید را مشاهده میکنم که نظریه عجیبی است. شیخ سهروردی قدس سره صاحب این نظریه است. ایشون معتقد موجودات خارجیه را که ما میابیم با علم حضوری میابیم و در حقیقت اونی را که من میابم زید در عالم خیال منفصل، در عالم برزخ اون ابتداعا میابم و از یافتن اون این نفس من یافته معلومه به این علم چیه، این در این مسئله وجود ذهنی خواهد آمد. و چون حاشیه حضرت علامه طباطبایی زیاده، ما این متنی که شرحش دادیم و تحریب المقام ان تشخص الماهی اسفار، صفحه 284. تحریق المقام همون سطر اول، ان تشخص الماهیت المتکسرت افراد این نمایکون به حیات و لواحق. این دوستان ارجمند مطالعه می کنن تا صفحه بعدش می بینن، چون عبارت خیلی چیز مهمی نیست. اونی که برای ما عبارت حضرت علامه قدس سره هست، علامت 4 آخرین سطر پاورقی، صفحه 284 پاورقی آخرین سطر. هازا مختاره رحمه الله فی امر صور نفسانیت العلمیه. اینه مرحوم آقا یعنی خلاقیت نفس را اختیار فرموده مرحوم آخون که صور جزئیه را می آفرین نفس. چرا؟ لدفع عدت من الاشکالات، اشکالاتی که بر وجود ذهنی متوجه میشه، با این بیان اون اشکالات را آخوند مرحوم دفع فرمودن. و اجمال نظر مبارک آخوند اینه ان الصور العلمیه الجزئیه، صور علمیه جزئیه من المحسوسات، اون محسوسات خارجیه‌ای که ما میابیم اونها را، و المتخیلات، صوری را که نفس خود میبافد، مثل مثال زدم بحر من زیبق، دریای جیوه، یک سلسله جبال البرزیره از یعقوت مثلا، اعلام یعقوت مثلا، اینها متخیلاتی که نفس میبافد با قوه متخیله. قائمتون به نفس قیام الفعل بالفاعل، این صور ایشون میفرماید قائم به نفس قیام صدوری. چطور؟ شعاع آفتاب قائم به آفتابه، فعل قائم به فاعله، به همین نحو قائمه. وحیه وجوداتون مثالیتون تنشئها النفس فی المثال الاصغر الذی یسمى بالخیال المتصل. در این مثال اصغر، یعنی این خیالی که اتصال به نفس ما دارد، یک مرتبه از نفس ما مرتبه خیاله، این خیال متصل میگویند. نامش بگذار برزخ متصل به نفس. ها؟ برزخ متصل به نفس. برزخ منفصل هم داری، برزخ منفصل میگن خیال منفصل. عالم خیال منفصل یعنی عالم برزخ، عالم مثالی است، عالمی است که مقدار در اون عالم موجوده اما ماده نیست. در موطن خیال شما هم خیال متصل مقدار است. شما ملاحظه میکنید همچی گفتم مدرسه فیضیه، اون مساحت کذا و کذا با همه دیوارها و با همه آینه طلاب و با همون حوض سابق مدرسه فیضیه، همه در ذهن مبارکت میاد. ها؟ مقدار هست، اما اگر ماده خارجی هم بخواد توی ذهن جناب عالی بیاد، ویلون لکه ثم ویلون لکه، کی تاب و تحمل داری که اون ماده خارجی عالم مقداری است. مقدار محققه، ولی ماده خارجیه اونجا تحقق ندارد. و هی وجوداتون مثالیتون تنشئ هم نفسو، در این مثال اصغر الذی یسمی بالخیال که متصل با نفس جناب عالی، دون الخیال الخیال الاعظم المنفصل، دون اون عالم برزخی که عالم مثال است و کل شیء عنده به مقدار، و عالم مثال عالم مقداری و ماده اونجا نیست. و صور الکلیه هی العقول، پس صور جزئیه ره آخون می فهمد نفس خلق می کند. و صور الکلیه هی العقول الکلیه التي تنال النفس وجوداتها الخارجیه. شما معنی انسان میابید، خیال میکنی مفهومه، نه، نفس شما عقل که فلاطون به او مثال نوری میگفته، رب النوع میگفته، اونه میابی، همه وجود خارجیشه. و توضیف و الیه تردید، نفس شما تردیدی به اون اضافه میکنه. و تجوز انتباقها علی کثیرین، تردید جلو میاد منطبق بر کثیرین میکنه، لضعف الادراک، چون ادراک ضعیف است. کل انسان ضعیف البصر الذی یدرک شبه زیدن، مثلا سایه زید از دور میبینه، این میبیند اما ادراک بصری ضعیف هست. ثم یجوز، این همین موجود خارجی زید از دور دیده انطباقش را بر زید، بر امر، بر غیر این. و هذه العقول لما کانت اقوا وجودن من النفس لا یمکن القول بکونها معلولتن من النفس، اونها معلول نفس نیستن که بگید نفس اون می آفرینه، معلول نفس قائم به نفس قیام صدوری نیست. ولی نفس مظهر لها، راجع به صور جزئی مظهر بوده، راجع به این کلیه مظهر اون عقول تجلی می کند در این نفس. اون تجلی و درخشش اونها قابلیت انطباق بر کثیرین می شود. فهذا ما ذهب الیه رحمه الله و من المعلوم انه، یعنی این بنای آخون مبنی علی تجرد الصور العلمیه و القول بالخیال المتصل و القول بالمصل العقلیه فلاطونیه و هو رحمه الله قائل بها جمیعا، هم علم را ایشون مجرد میدونه، هم خیال متصل یه نحوه تجردی براش قائله، به خلاف بو علی که مادی میدونه خیال ره، و مسل نورانیه فلاطونیه هم آخوند قائله. و من الممکنن یوجه با آخوند، دو اشکال متوجه بشه، یا اشکال از دو را، اول ان الالیت و المعلولیه و تجرد و المادیه و نظائر اینها از شؤون مختصه به وجود خارجی حقیقی است، و الوجود ذهنی که اوریان آری از آثار مترتبه خارجی است، لا یقبل شیئن از علیت و معلولیت را، لکون این آثار خارجیه آثارن حقیقیتن عینیه. و یشهدو به این که علیت و معلولیت مربوط به خارجه، تصریحه رحمه الله فی مبحث الجعل ان الجعل انما هو من شؤون الوجود الخارجی، جعل ایشون بعدا خواهد گفت از شؤون وجود خارجی است. و کذا عده فی اول المنهج الوجود الذهنی مقابلا للوجود المجرد والمادی، ایشون در اول وجود ذهنی، وجود ذهنی رو مقابل وجود مجرد و مادی می شمارن. از ثانی اشکال دوم انهو یسرح به ان الوجود الذهنی از اف از وجود خارجی است، و یسرح ایزن به ان المثال و العقل اقوا وجودن من الامور المادی، از اون راه می گویی وجود ذهنی از اف، از این راه می گویی همینی که نفس می آفریند وجود مثالی است، و وجود مثالی اقواست، پس بالاخره وجود ذهنی هم از ضعف هم اقوا و لازمه التناقض فی الصور العلمیت الجزئیه و الکلیت المنطبقت علی الانواع المادیه و بر افرادش، مثل صورت زید که منطبق می شود بر زید خارجی و صورت انسان که منطبق می شود بر افراد خارجی یه انسان، لازم میاد هم اقوا باشد هم از ضعف باشد. فإن الصورتين، چه صورت زید باشد چه صورت معنی انسانیت باشد، حیث کانتا من المثال و العقل فهما اقوا من مصداقهما، اقوا وجودن باشد، و حیث کانتا موجودتین در ذهن فهما از اف من مصداقهما، چون وجود ذهنیست باید از مصداق از اف باشد، از اف من مصداق. خب لازمه این کلام چی شد؟ فهما اقوا و هما از اف، هم از اف باید باشه هم اقوا باید باشه. ها این تناقض معناش همین. لکن الاشکالین ناشعان من قلت تدبر فی المقام و الاخلال به جهات البس، ظاهرن اینه که این اشکال با عدم دقت به جهات بحث پدید آمده و یندفعان، این دوتا اشکال ما دفع می کنیم. فنقول ان الذی تثبته ادله الوجود الذهنی هو ان هذه الاشیاء الموجوده فی الخارج موجوده بعینها، یعنی این که میگوییم صورت زیدی را نفس خلق میکند، معنی کلی انسانیت فرض کن نفس مظهر اونه، اینها موجودات خارجی هستن، ذهنی بودن اونها با مقایسه پدید میآید، اینها موجودتون به عینها به در خارج، منتها وجودی که لا یترتب علیه آثار و حل خارجیه، به عینها آثار بر اینها بار می شود بار نمی شود. نعنی بالآثار کل ما یحمل علیه فی الخارج من ذاتی او عرضی حملا شایعا. ببین همین صورت زیدی در خارج آقای زید آثار چه ذاتی چه عرضیش به حمل شایع بر او بار می شود. به این زید خارجی میگوی جوهرون که ذاتی یونه، زیرا موضوع ندارد، زید خارجی بلا موضوع مثل سفیدی نیست که حال در چیزی باشه، ها اینطوره. زید خارجی جسمون، زید خارجی حیوانون، حساسون، متحرکون بالاراده، عوارضش هم حساب کن، زید خارجی میخوره میخوابه راه میرود، عوارضی که داره اینطوریست، به حمل شایع صناعی برش بار میشه. که زید الموجود فی ظرف العلم حیث انه لیس به جوهر به حمل شایع، ولا جسم ولا نامن ولا حیوان ولا ناطق، و لیس معه شیء من الکمالات ثانیه التی لزید الخارجی، دیگه خوردن و آشامیدن و زدن و گرفتن زیدی که توی ذهن من موجوده اینها رو نداره. و هازا کما ترا وجود آخر لشی غیر وجوده الخارجی الذی هو بحسبهی، در این وجود ذهنی غیر وجود خارجی است که به حسب اون وجود واجد کمال ثانویه و اولیه بوده در دار خارج، و یندفع به جمیع الاشکالات التی مدارها، اشکالات همه بر میگردد در وجود ذهنی که آثار خارج میخوان از ذهن بگیرن. با این بیان آخوند که بعدا توضیح خواهد داد خدا آخوند، تمام این اشکالات مندفی می شود. طلب الماهیه فی وجود حل خارجی از اون ماهیت می خوان که توی ذهنم همون آثار خارج داشته باشد. فالذی تثبته ادله الوجود ذهنی ان جمیع الاثار الخارجیه التي تتصف بها الماهیه فی وجودها الخارجی، اونی که ادله وجود ذهنی اثبات میکنه میگه اون آثار خارج این در ذهن ندارد. و هذا لا يدفع اتصاف الوجود الذهني به احکام وجودیت اخرى. این وجود ذهنیش میگویی یعنی آثار خارج داره، یه سره که بلا اثر نیست، این مانع نیست که این همین وجود ذهنی متصف به احکام وجودیه دیگر بشود. تعم یعنی اون احکامی که شامل مطلق الوجود میشه غیر آثار خارجی بقیه احکامو داشته باشه. تعم مطلق الوجود را کل علیت و المعلولیه و تشخص تمیز تجرد و امثال اینها را فإن الحکم الناشی من جهت القیاس الى شیئین غیر الحکم الناشی من جهت نفس شی و خودیت شی فللوجود ذهنی جهتان حقیقیتان الاولا جهت کونه مقیسن الى وجوده الخارجی و هوا من هذه الجهه، یعنی با مقایسه به خارج فاقد آثار خارجیه التی برای اون موجود در دار خارج بوده. در این ملاحظه اینه بگو وجود حکایی و هذه هی حقیقتون حکاییتون لیس له الا الحکایه ان ما ورائهی فقط و هازا هوا مورد البحث فی الوجود ذهنی. جنبه دوم جهت ثبوتی فی نفسی خودیت این وجود را ملاحظه کن من غیر قیاسی الى وجود خارجی بل من جهت انها زلحاکی امر ثابتون تاردون للعدم متاردون للعدم، عدمی را از من دفع کرده، با نداشتن صورت زید نادار و ناعالم بودم به زید، با آمدن صورت زید واجد شدم، پس این وجود ذهنی ترد عدم از من کرد، این اثر دارد. و لهو من هذه الجهه آثار نه فقط اثر، آثار وجودیتون مترتبتون علی و من الممکن حین ایزین ان یکون اقوا وجودن من محکیه الخارجی از اون وجود ذهنی از جنبه بقا و ثبات برتر و اقوا از او باشد، اون در معرض فساد گرفتاری، این وجود مجرد مثالی دست فساد به اون نمیرسه. و هوا من هذه الجهه وجود خارجی لا ذهنی، پس علیت و معلولیت وقعت فی الخارج. این بقیه ای عبارت حضرت حجت الله البالغه علامه طباطبایی دوستان ارجمند تا آخر مطالعه کنند و در حقیقت ایشون این مسئله وجود ذهنی ره فشرده در این دو صفحه زحمت کشیدند و به ما اعطا فرمودند، موهبتی است از ناحیه حضرت ایشون، شکر الله مسائیه، که ما فردا دیگه از متن خود اسفار شروع میکنیم بخوندن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.